是阿斯阿玛，不是吃过。
باب افتعال این نه اختلال اعتمه میگیم اما میره به باب افتعال میشد اعتمه همزه به اولش اضافه میشه یک تا هم بعد از فاعل فعلش که همزه باشه اضافه میشه از باب افتعال مضاعفه دیگه اونش واجبش معلوم نیست واجب باشد در مؤمن میگن هم مؤمن صحیح هست هم مؤمن صحیح یعنی قلبش واجب هست
جاهد
ایتمام باید اعتمه را میگد اعتمه را میگد اخوان که استعمالش
مؤمن به خاطر این که حرف اولش حرف در غیر همزه است جایز باشه اگر همزه باشه واجب
میشه چیز اعتمه یعنی غلط میشه
بله
باید یه نگاهی کرد بله اون که بله بله حالا یه نگاهی برای خاطر جمعی شاید هم همینجور باشه خب بسم الله الرحمن الرحیم و تحقیق ای و که تحقیق تشبیه فی قولم را القیسه که ان عیون الوحش حول خبائنا ای خیامنا و ارخن و ارخل نل جزء الذي لم يثقب الجزء بالفتح الخرز اليماني الذي فيه سواد و بياض يماني با تشدید یاس یا بدون تشدید یمن منصوبش یمانی میشه اون یاش مشدد است یا مخفف دارن به این که این الف جلوتری یمن یمنی باید بشه یه الفی قبل از نونش میارن اون یارا مخففش میخونه یمانی به تخفیف یا عوض یا مشدده یا را مخفف کردن یک همزه یک الفی اضافه کردن قبل از نون یمانی ولی الماجم الوسیط من یه وقتی چشمم افتاد اونجا دیدم هر دو جور را گفته هم یمانی هم یمانی به تخفیف ولی نوعا در کتابای صرفی و اینا دارن به این که این الف عوض اون یا اونش اشکال ندارد یمانن بشد ولی خب یک یاد داشته هست شده
یمانن استعمال شده
یمانن میگن اونجا یک یا بود انداختن بعدش میگد به این که بله بله خرز نه خرزه اون غلط اون نسخه غلط کتاب ما هم غلط بوده درست کردیم الذی فیه سواد و بیاض شبه به عیون الوحش و اتا بقوله لم یثقب تحقیقا للتشبیه لانه اذا کان غیر مثقوب کان اشبه بالعینه خب بحث در این بود که ایغال برای چه اغراضی میاد یک قرض دیشب گفت غرض دومم الان میگه و اغراض عدیده میتواند برای ایغال باشه، منحصر به یکی و دوتا و پنجتا نیست. میگه همچنین گاهی غرض از ایغال تحقیق، اونجا داشت لنکتتن، بله ختم البیته به ما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها اون نکته که زیادت المبالغه، این یک. و تحقیقه یعنی و که تحقیق تشبیه در این مثال دوم و مانند تحقیق تشبیه. تحقیق تشبیه منظور این است که این شباهت را میخواد تحقق ببخشد، به این معنا که میخواد یک کاری بکند که وجه شبه را در مشبه تقویت کند، یعنی شباهت بینهما را به هم نزدیک کند. گاهی اوقات شیئی را تشبیه میکنیم به شیء دیگر، منتها شباهت فاصله داره. مثلا زید شجاع 70% را تشبیه بکنی به شیر 90%، خب معنای زیدون کل اسد میدانی چیه؟ معناش این است که شجاعت زید به اندازه شجاعت شیره. در اصل داشتن شجاعت نمیخواد تشبیه کنه، در مقدار وچه شبه میخواد زید تشبیه کند به شیر، ولذا میگن زیدون کلست مشتمل بر مبالغه است. ولی در اصل داشتن شجاعت بگیم معنای این کلام این است که کما این که شیر دارای شجاعته، زیدم دارای شجاعته، مقدار شجاعت ها ولو مختلف باشه، این معناش مبالغه نیست دیگه. معنای این که زیدون کلست مبالغه ای بشه این است که متکلم از زیدون کل اسد اراده کند به این که کما این که شیر شجاعتش 90%، زیدم 90%، با این که در واقع 70% بوده. اینجا گفته می شود که متکلم با این تشبیه 20% در شجاعت زید مبالغه کرد، 70 را برد رساند به 90. حالا تحقیق تشبیه معناش این است که متکلم میخواد یک کاری بکند که این مشبه و مشبه هم به در وجه شبه به هم نزدیک باشند، که اون تشبیه تقریبا مطابق با واقع در بیاد، بلکه مطابق با واقع در بیاد. زید 50% به شیر 90%، این تشبیه تحقق ندارد. مبالغه یعنی خلاف واقع دیگه، مبالغه یعنی خلاف واقع. تو میخوای این تشبیه را برقرار بسازی و مبالغه هم نکرده باشی و تشبیهت مطابق با واقع باشه، باید یک کاری بکنی که این زید 70 در شجاعت بشه 90، اون وقت تشبیه بکنی زید 90 را بشیر 90. معنی تحقیق تشبیه اینه که مشبه و مشبه هم به را کاری میخوای بکنی که اینها در وجه شبه مساوی باشند، نه اینکه یکی پایین باشد یکی بالا باشه. این معنای تحقیق تشبیهه. حالا در اینجا شاعر شیئی را به شیء دیگر تشبیه کرده و یک شرطی کرده در مشبه هم به، یک شرطی کرده در مشبه هم به که این شرطش سبب شده که مشبه و مشبه هم به در یک حد باشن بچه شبه، اون وقت تشبیه تحقیق پیدا کند، تحقق پیدا کند، یعنی مطابق با واقع باشد و مبالغه تو کار دیگه نباشد. مانند تحقیق تشبیه در قول امرئ القیس که ان عیون الوحش، وحش یعنی حیوانات وحشی در واقع، ولی مراد با قرینه آهو و این بقره وحشی است، که ان عیون الوحش حول خبائنا، این حالا چه میخواد بگد؟ اینا مثل این که خب خیمه داشتن، خودشان تو خیمه خب حالا میماندن میخوابیدن مینشستن یا هرچی. بعد از حیوانات وحشی، بقر وحشی، آهو صید میکردن میآوردند و ذبح میکردند و میخوردن و از اینا هم زیاد صید میکردن میآوردن. خب قهرن وقتی که میخورن چشمای این حیوانات رو خود چشم که کسی نمیخورد، اصلا خوردنش هم دارم به این که حالا اون کار ندارم اینا کافر بودن، ولی خب در شر خوردن اون چشم خودش اصلا حرام. اون کله پاچه یا قاب چشمه میفروشن، نه خود اون گردی که اینجا هست اون سیاهی و سفیدی درش هست، اینی کلن میاندازن اون جاشه، یک گوشت مانندی هست این توی اونه میفروشن که خیلی هم لذیذ هست و حرام هم. خب اینا صید زیاد میکردن، سر حیوانات رو مثلا میبردن یا میبریدن یا هرچی، چشما اینا رو میریختن همین کنار اطراف خیمه. بعد پا شده امرؤ القیس، این چشمای حیواناتی که در اطراف خیمه های اینها ریخته شده اونا رو تشبیه میکند به الجزء الذي لم يثقب. جزء میگهد خرز یمانیست، خرز همون منجقه، مثل دانه های تسبیح یا چیزایی که درست میکنن گردنبند از اونا درست میکنن، جزء بله جزء همون منجقه. از یمن می آوردن بعضی ها را و اون جزء یمنی که مال یمن بود از اونجا آورده می شد دو رنگ بود، سیاه و سفید، مثل چشم انسانی. چشم انسانی سیاه هست سفیدی، یعنی هم دارای سیاهیه هم دارای سفیدیه، هر دو را داره. اون جزء ها هم به شکل چشم بوده. خب این حیواناتی که چشما اینا را ریختن اونجا، این چشماشان شباهت دارد به اون جزهای یمانی، اونام سیاه و سفیدن، اینام سیاه و سفیدن. مشبه شد این چشمها، مشبه هم به شد اون جزء یمانی. و چه شبه هم این است که اونم سیاه و سفید است، اینم سیاه و سفیده. بعضی از سنگا رو شما یه بسا دیده باشید در اطراف این حرم و اینا میریزن، شبیه چشم دیگه، سیاه و سفید داره. بعد امرؤ القیس یک شرطی در مشبهم به کرده، میگهد این چشمها شباهت دارد به اون جزء یمانی که اون را سوراخ نکرده اند. اون جزء میارن بعضی اوقات سوراخ میکردن، به نخ میکشیدن، گردن بند درست کنن، چیزهای درست بکنن، این کارو مثل بندهای تسبیح که سوراخ میکنن و به نخ میکشن، اون جزءها را هم سوراخ میکردن به نخ میکشیدن. ولی این میگهد این چشما شباهت دارد به اون جزهایی که سوراخ نشده. چرا این لم یثقب را در اینجا قید آورد؟ برای اینکه شباهت چشم به اون جزئی که سوراخ نشده بیشتره. چشم خودش سوراخ نداره، اگر اون جزء یک جاش سوراخ بکنی میبینیش باعث میشد که شباهت بین چشم و اون جزء کم بشه، ولی اگر سوراخ نباشه شباهت بین هما کامله. اینم اون سوراخ نشدن را در مشبهم به شرط کرده تا اینکه مشبه و مشبهم به در وجه شبه مثل هم بشند و اون تشبیه تحقق بیابد، یعنی مماثلت واقعی تحقق پیدا کنه. کأن عیون الوحش حول خبائنا، مثل این که چشمهای یادتنم باشد، البته حالا در کتابهای دیگه کأن مفید تشبیه، کافم مفید تشبیه، زیدون کل اسد مفید تشبیه، کأن زیدن اسدون مفید تشبیه، منتها کأن مبالغه درش بیشتره، یعنی به اون شباهتی که کأن دلالت می کند اون مشابهت قوی تر است تا اون مشابهتی که کاف به او دلالت می کند. چون که کعنه میگه شباهت اونقدر قویست که اصلا انسان خیال میکنه مشبه این مشبه هم به. ولی در کاف میگه نه خیر، زید غیر شیره، شیرم غیر زیده، ولی زید شباهت به شیر داره. ولی کعنه میگه شباهت بین زید و شیر اونقدر قویست که اصلا انسان خیال میکند که زید خود شیره. لذا میگه کعنه زیدن اسدون، مثل این که زید شیره. ولی در اونجا میگه زیدون کلست، زید مثل شیره، نه اینکه خودش شیره. ولذا این کعن آوردن هم در اینجا این لطف دارد که دلالت بر مشابهت قویه میکنه. کعن عیون الوحش حول خبائنا، بعضی نسخه ها به جای خبائنا خیامناست، یعنی بعضی ها این شعر را ذکر کردن در بعضی از کتاب ها، نه این که حالا در مطول و مختصر این شعر را خیلی جاها مثال آوردن. بعضی ها این را که ذکر کرده ان خیامنا گفتن، بعضی ها هم خبائنا گفتن. خب ولی خیامنا باشد سر راست، خبا اینا باشد چاره، تفسیر کرده خبا را به خیام. با اینکه خبا مفرده، خبا جمعش اخبیه است. خبا یعنی خیمه، خیمه یعنی یک خیمه دیگه، خبا هم به معنای خیمه است. حالا این شاره به چه مناسبت پا شده این خبا را به خیام تفسیر کرده؟ الا اینکه بگیم تفسیر مراده. امرؤ القیس که میگه حول خبائنا، منظورش یک خیمه نبوده، خیمه های زیادی بوده. مثلا اونا اونجا بودند و 10-15 تا خیمه داشتند و یک نفر که مسافرت نمی کرد یا حال اونجا نبود، خیمه های متعددی بوده در اون زمینه، یعنی در اونجا سیت های زیادی کرده بودند و اطراف خیمه ها زیاد ریخته بودند از اونا، و اون وقت خبا که مفرده گفته مرادش خیامه. و الا شما پاشید خبا را ترجمه کنید به خیام، این غلطه. خبا ای خیمه، خیام اگر باشد این تفسیر به معنا باید بشد، یعنی تفسیر به مراد بشد. بگیم امرؤ القیس خبا اینا گفته، منظورش خیام ناست، نه اینکه خبا یعنی خیام. این اشکال در اینجا هست، در شرح شواهد مطول این اشکال را داره. این حاشیه مطول، یک کسی شواهدی نوشته بر اشعار مطول، اون کتاب شواهدش هم خیلی کتاب خوب است و جالبه، منتها در حواشی این مطول ها چاپ شده، چاپ مستقل هم دارد همون تا تو بازار نیست. همون عرض کردم که خیمه هم جنسه، جنسیتش چاپ بکنی فرق نمیکنه، خیمه یعنی جنس، برای جنسه، خبا هم برای جنسه. این لفظش مفرده، در واقع میخواد تفسیر کند به خیمه باید تفسیر کند. حالا میگه خیام، معنیش این است که مراد امرؤ القیس از خبا خیمه هاست، مگر اینکه شاره از این وزنش به اشتباه بیفتد و خیال کند که خبا هم مثل خیام جمع است و تفسیر بکند به خیام.
دست خبا فرمود جمعش
اخبیه. بله خب، و ارحلنا که ان چشمهای اون حیوانات وحشی، یعنی آهوها و گاوهای وحشی که صید کرده ایم و خورده ایم اونها را، چشمهای اونها در اطراف خبا ما، یعنی اطراف خیمه های ما مثلا، و در اطراف ارحل نا، ارحل جمع رحله، رحلم به معنای بار میاد، به معنای اون چیزایی که مسافر همراه دارد در سفر، اونا را با خودش میبره و میاره، به اونا هم رحل گفته میشه. وسائل ما، وسائل سفر ما، در اطراف خیمه های ما در سفر، و اون وسائل سفر ما اون عیون وحش شباهت دارد به الجزء الذی لم یسقی، شباهت دارد به اون جزئی که سوراخ نشده، لم یثقب یعنی او را سوراخ نکردند.
عامل ظرف ها
میتونه حال باشد از عیون الوحش، حال باشد مناسب تر. بعدش دارد که حالا ایشون معنا میکنه جز به فت الخرز الیمانی، اون منجوق یمانی است، اون خرز یمانی آنچنانی که در رو هم سیاهی وجود دارد هم سفیدی، شبه بهی عیون الوحش، تشبیه کرده امرؤ القیس به این جز چشمهای اون حیوانات وحشی را. و اتا به قولهی لم یثقب، شاهد ما در این لم یثقب که لم یثقب در اینجا ایغاله، و آورد امرؤ القیس قول خودش لم یثقب را تحقیقا للتشبیه، برای اینکه اون به اون تشبیه خودش تحقق ببخشه، یعنی واقعیت ببخشه. واقعیت بخشیدن به این است که مبالغه تو کار نباشه. مشبه در وجه شبه به اندازه مشبهم به بشه، مشبهم به هم به اندازه مشبه بشه. مثل اینکه زید شجاع 80% را تشبیه کنی به امر شجاع 80%.
مثلا
اگر
لم یثقب نمی‌بود مبالغه در کار نبود، تشبیهش از این درست نبود، تشبیهش
تشبیه درست بود. نه این در واقع میخواد بگد که من این آخه اگر این را نمی آورد محتمل بود مبالغه ای باشه، محتملم بود مطابقه با واقعی باشه. این آمده با این کار تصریح میخواد بکند به این که این مطابقه با واقع است، تحقیق ببخشد یعنی اثبات کند به این که این تشبیه مبالغه ای نیست بلکه مطابق با واقعه. مطلق بود؟ نه نه، ممکن بود که یعنی شباهت دارد به اون، شباهت دارد به سوراخ شده یا غیر سوراخ شده، مطلق دیگه معناش این نبود که شباهتش به غیر سوراخ شده است، چون ممکنه اون خرز سوراخ شده باشد، ممکنه سوراخ نشده باشد. اگر سوراخ نشده باشد اختلاف در وجه شبه، اگر سوراخ نشده باشد اتفاق در وجه شبه می افتد در مقدار، اگر سوراخ نشده باشد اتفاق نمی افتد.
مبالغه اتفاق نمی افتد،
کاری با مبالغه نداریم در اینجا. مخواد بگد من که من میخوام تشبیه کنم عیون وحش را به یک مشبهم بهی که اینها در وجه شبه در حد همان، در تراز همان، بالا پایینی بینشان وجود نداره. اگر تشبیه اینگونه باشد این تشبیه میشد مطابق با واقع، اینگونه نباشد میشد اگر مشبهم به قوی باشد مشبه ضعیف باشد این میشد مبالغه ای، اگر نباشد مبالغه ای نمیشد دیگه. ولی نمیشد معناش باز این نیست که در یک حد ده. مثلا ممکنه وچه شبه در مشبهم به ضعیف باشد تا مشبه، اینجا باز مبالغه نیست، تحقیق هم نیست، شق ثالث میشه. اون وقت اینجا تشبیه برگشتش می این است که فقط دیگه معناش این نیست که شباهتشان یه اندازه هست، فقط معناش این میشد که کما این که مشبهم به سیاه و سفیده، اینم سیاه و سفیده، و اما این که در سیاهی و سفیدی داشتن در یک حدن، اینه دیگه نمیرسان. ممکنه شیء اینم سیاه و سفید باشه، اینم سیاه و سفید باشه، منتها فرق بین این دو باشه، سیاه و سفیدی این از او کمتر باشه. این میخواد یک کاری بکند که اینها در داشتن سیاهی و سفیدی مثل همان، هیچ فرقی بینشان نیست. تحقیق تشبیه معناش این است که هیچ فرقی بینشان نباشه.
تشبیه اینجا بگید تشبیه فصلا وجود نداره، چه ثمری داره فصلا که انده
چیش؟
اگه این مثل اونه و این 70% رسید به 90% دیگه تشبیه چه خاصی؟
مردم نمیدانن این را. این مخواد بگد که اینها به اون شبیه داشتن، شبیه بودن. میگه بله خیلی از این حیوانات صید کردیم و خوردیم و خیلی هم از چشمای اونجا ریخته بودیم، ولی چشمایی که اونجا ریخته بود شبیه به چه بود؟ و اینگرش نیست. این مخواد بگد این چشما شباهت به اونا داشت. این شباهت رو هم بیان کنه. خب بله اصل تشبیه در اینجا غلط نبود.
نه
ایشان مخواد ببینید اینجا ایشان مخواد دو کار بکنن امر اول بیس. یک، اینا به هم شباهت داشتن. دو، در وجبه هم به هم نزدیک بودن. این دومی رو مگر نمیگفت کسی اعتراض به امر اول بیس نمیکرد، جای اعتراض نبود، معناش ناقص نبود. ولی اینجور گفتن به اون تشبیه تحقق میبخشد، یک مطلب اضافی میرسانه. و الا اصل قرار تشبیه کردن اون چشما بود به همچه جزهایی. خب و اتا به قولهی لم یثقب تحقیقا للتشبیه، میگیم چگونه این لم یثقب باعث تحقیق تشبیه میشه؟ میگه به جهت این که اون جز وقتی که غیر مسقوب باشد، یعنی سوراخ نشده باشد، کان اشبه بالعین، شباهتش به چشم بیشتر است تا اینکه سوراخ شده باشد. تمام شد. حالا از اسمعی راجع به این بیت امرا القیس کلامی شارح نقل می کند. قال الاسمعی، اسمعی هم در لغت و اینا خیلی وارد بوده، ذوقش هم خیلی بالا بوده. از اسمعی نقل است که میگه یه وقتی من با ابو عبیده که اونم لغویه پیش فضل ابن ربیع بودیم، اونم از وزرا و اینا بود. فضل ابن ربیع از من اسمعی پرسید کم کتاب و کفل خیل، چند تا کتاب در رابطه با اسب‌ها نوشته ای؟ فقلتو مجلد واحد، یه جلد بیشتر نیست. فسأل ابا عبیده عن کتابهی، از ابو عبیده پرسید که در رابطه با اسب چند تا کتاب نوشته ای؟ فقال 50 مجلد، 50 جلد در رابطه با اسب کتاب نوشتم. بعضی عجیب بودن واقعا، یک کسی بگه فقط درباره اسب 50 جلد کتاب بنویس. فقال له قم الى هذا الفرس، یک اسب خوبی هم اونجا بود مال این وزیر بود. به ابو عبیده گفت پاشو طرف اسب برو، قم الى هذا الفرس و امسک عضوان من، تک تک اعضای اون را نشان بده و سمهی، اسمش هم ببر. اینجای اسب چه اسم داره، اینجاش چه اسم داره، نمیدونم اینش چه اسم داره، اون یکی اعضایش زیاده دیگه، یکی دوتا که نیست، یکی یکی اعضای این اسب انگوش بذار روش و بگو اسم این چیه. فضل ابن ربیع به ابو عبیده گفت که 50 جلد در رابطه با خصوص اسب نوشت. فقال لست بیتارن، گفت من دامپزشک که نیستم اسم این اعضا اسب را هم یکی یکی نشان بدم و اسمش بگم. و انما هازا شیء اخذته عن العرب، این کتابایی هم که نوشتم راجب این از عرب چیزی شنیدم و در این زمینه نوشتم، جمع شده 50 جلد. فقال قم یا اسمعی، بعد فضل ابن ربیع دید اون این حرف زد، به من گفت پاشو همین کار را بکن، یکی یکی اعضای این اسب انگوش بذار روش، مثلا بگو اسمش چیه. فقال قم یا اسمعی وفعل ذالک، تو این کار را بکن. فقم تو، میگه من پاشودم. و امسک تو ناسیتهو، گرفتم از پیشانی اصل. و جعل تو اذکرو عضوان عضوان و اذعو یدی علیه، یکی یکی اعضای اون اسم اسمی بردم و انگشتم میگذاشتم روی اون عضو، هم عضو نشان میدادم هم اسمش میبردم. جا افتادن حرف اینه ها، ای بسا یک کسی خیلی هم نوشته باشه ولی اون حرفا برای خودش جا نیفتاده باشه. توتیواری ابو عبیده مثل این که همین جوری پی در پی از این میشنیده مینوشته از اون، پس این کلمه چیه معناش نشان بده، کجا کدام قسمتش ندانه. ولی این نه، یکی یکی اسم میبره، این عضوش اسمش کنه، اون جا افتادن مطلب اینه، در تمام قسمت ها معناش اینه. بله. و جعلتو اذکر عضوان عضوان، تک تک اعضای اون را اسم می بردم، ذکر می کردم، یعنی اسمش می بردم، بعدم انگوش می کشتم روی اون عضو. و اون شدو، نه فقط این، هر شعری که نسبت به هر عضو، به هر یک از اون اعضا عرب گفته بود، شعرش را من می خوندم، نه فقط عضوار یکی یکی نشان بده و اسمشم ببر. از کجا میگی اسم این عضو اینه؟ فورا یک شعری هم برای او شاهد ذکر. و اون شد و ما قالته العرب الا ان بلغت حافره، تا اینکه رسیدم به سمهای این عصب، یه قسمت پایین سم دیگه، از اون ناسیه گرفتم تا سم، یکی یکی اسم می بردم و معنای اون اسمارم ذکر می کردم و برای هر کدامم یک شعری می خوندم از عرب، حتی الا ان بلغت حافره فقال خذه. فضل ابن ربی گفت این اسب پرقیمت مال تو باشد. اون اسب هم مثل این ماشین های بنز امروزی بود که الان چند میلیون. خب فقال خود این مال تو باشد، جایزه. فاخذ تل فرسته، اسب گرفتم و بعد میگد و کنتو اذا اردتو ان عقیدهو رکبتهو و اتیتهو، هر وقت دلم میخواست این ابو عبیده را ناراحت بکنم سوار بر اون اسب می شدم و می آمدم پیش ابو عبیده، در می زدم مثلا برو خانش، اون اسبی که جایزه گرفتم و اون مغلوب شده بود و خیت و پیت شده بود و من این جایزه را گرفته بودم، این اسب رو نشان می دادم که این ناراحت بشد از این. خب خلاصه این لغوی بسیار قوی هم بوده. خب بعدش قال الاسمعی الذبی و البقره اذا کانا حیین فعیونهما کلها سواد فاذا ماتا بدا بیاضها و انما شبهها بالجزع و فیه سواد و بیاض بعد ما ماتت. بعضی نسخه ها موتته، بعضی ها موتته. والمراد کثرت السید، یعنی مما اکلنا کثرت العیون اندنا کذا فی شرح دیوان امرئ القیس. خب اسمعی آمده گفته این ذبی آهو، بقره وحشی یعنی گاو وحشی، گفته اینا وقتی که زنده هستن چشمشان همش سیاه دیده میشه، وقتی که زنده است نگاه میکنه چشمش همش سیاه دیده میشه، سیاه و سفید دیده نمیشه، مثل چشم انسان نیست. چشم گاو هم مثل این که همینجور باشه، نمیدونم ولی من یادم نیست، خیلی دقت نکردم، من گاوم هست اونم ظاهرن همینجور کلن سیاه دیده بشه. ولی حالا اینا گاو وحشی آهو چشمش همش سیاه دیده میشه، یعنی سفید و سیاه نیست دیگه. وقتی که اینا مردن اون وقت سیاهی و سفیدی دیده میشه، وسط سیاه اطرافش سفید. این اسمعی گفت. بعد میگه این که پاشده امرئ القیس تشبیه میکند چشمای اینها را به اون جز با اون خرز یمانی، با فرض اینکه خرز یمانی سیاه و سفیده، میدانی این چشما را کی تشبیه میکند به اونها؟ بعد از مرگ اینها، بعد از مرگ اینها، یعنی این حیوانات را ذبح کردن، اینها مردند، چشماش اونجا ریخته و چشم اینا بعد از مرگ سیاه و سفید دیده میشه. از این که امرأ القیس، آخه ببینید بعضی احتمال دادن که این امرأ القیس مخواد بگه ما که مثلا در سفر بودیم، این حیوانات زیادی اونجا همینجوری اطراف خیمه ها و بارهای ما می آمدند، اونجا همینجوری زنده به ما نگاه می کردن، مثلا ما چشما اینا مثل جذب. این احتمال رو بعضی ها دادن. اسمعی میخواد بگه نه، قصه از این قرار نیست، چون که اینا زنده باشن چشمشان سیاه و سفید نیست، همش سیاه. از این که میگه تشبیه کرده این چشما را به اون جز، معلوم میشه بعد از مرگ اینها تشبیه کرده. بعد از مرگ اینها تشبیه کرده، پس نتیجه این میشود امرأ القیس با این تعبیر میخواد بگه ما از این حیوانات زیاد صید کردیم و زیاد از اینها خوردیم و چشمای اینها بعد از مرگشان اونجا ریخته شده، نه اینکه میخواد بگه ما اونجا که تو خیمه نشسته ایم از این حیوانات جمع شدن زنده زنده به ما نگاه میکنن. اینه نمیخواد بگه، و الا این صراحتا در این شعر تصریح نکرده که ما اون حیوانات رو کشته بودیم. کجا گفته که ذبح کردیم اونا را کشتیم و بعد از مرگشان اون چشما شباهت؟ اسمی از او برده نشده. اسمعی از این در آورده، همین که این حیوانات زنده هستن چشمشان سیاه دیده میشه، بعد از مرگ سفید دیده میشه، سیاه و سفید. از این که مشبهون به سیاه و سفیده، معلوم میشه که اینه مخواد بگه در اینجا ما از اون حیوانات صید کردیم و ذبحشان کردیم، خوردیم، چشمای اونها را ریخته ایم و چشمای اونها بعد از مرگ اونها شباهت دارد به اون جز. ببین اون فهمیدن معنای مراد خیلی دقیقه ها، بعضی اوقات طرف یک چیزی گفته، یک چیزی اراده کرده، خیلی دقت میخواد که انسان بفهمه چی میخواد بگه. و الا در این شعر میگه بله، کان عیون الوحش حول خبائنا و ارحلنا الجزء الذي لم يسقى. خب چشمای این حیوانات در اطراف خیمه های ما کجاش گفته که بعد از ذبحشان بوده؟ اسمی از ذبح نیاورده، اسمی از این که ما از اینا صید کردیم و صید کردیم و خوردیم اصلا نیامده از اینا. چه اشکال داره در خارج جمع بشود 10-15 تا از اون حیوانات و چشم اونها هم شباهت دارد به جزء، و بر فرض این که اونها در حال زنده بودن هم مثلا فرض کنید اینجور باشد. پس این که میگه شباهت به جزء دارد، از تشبیه به جزء این را میفهمد که ما از اینها صید کرده بودیم، خورده بودیم، چشمای اینها اطراف خیمه های ما ریخته بود و اونا اون چشمای بعد از مرگ اینها شباهت دارد به اونجاست. نتیجتا فهمیدن این که ما زیاد صید کرده بودیم و خورده بودیم از این تشبیه به دست میاد. بعدش دارد به این که
طبیعتاً چشم اینا رو در میارن این چیز دوریه، برای چی باید چشم سرش رو بودن خورده؟
سرشه میخوره، چشمشه میانداز اونجا. گفتیم چشمه نمیخورن مردم که آخه خوشمزه هم نیست، تلخ هم شاید باشه، اون سیاهی چشمه بس و تلخ هم باشستن، خوردنی نیست اصلا. الان شما گوسفند و اینا میگیرن، کله میگیرن، میخورن، چشماشه در میارن دیگه، خودشو پختن دو خوردن، کلش هم پختن دو خوردن، اون چشمه رو نمیخورن، میاندازن دور. میگه اون چشمایی که ریخت اونجا بعد از ذبح این ها و اینا، اون شباهت دارد به اون. ولی این که حالا ماها نوعا بعد از پختن در میاریم، حالا اش فرق نمی کنه بعد از پختن یا قبل از پختن، چشمشه در بیاری بریدی اونجا سیاه سفید دیده میشه، چشما را نمی خورن از کردن. فتمزن هست، حالا تلخ و اینا هم هست مثل این که. خب بعدش دارد که اسمعی گفته زبی و بقره وقتی که زنده باشند فعیونها فعیونهما کلها سوا، چشمای اینها همش سیاه، یعنی کل چشم وسطش و اطرافش همش سیاه دیده میشه. خدامش
شده
و اسود دیگه نتیجه تن مبالغه.
نه اسود هم سواد گفته،
کلها سود میگفت. کلها سود هم اشکال ندارد، نه کل اشکال ندارد حالا سود بگد، ولی سواد همش سیاهه. آخه کلمه کل در اینجا آمده میگه کل چشم، نه اینکه چشم ها، کاری با این سود به چشمای متعدد نداره. میگه چشم اینها، این چشم، همه این چشم چیزه سیاهه.
زیدون اسود یا زیدون سواد کدومش؟
بله
زیدون اسود یا زیدون سواد.
از باب مبالغه اشکال نداره سواد گفته بشه. چرا اشکال نداره؟ سود اشکال درست بود، ولی نه این که حالا سواد گفتن غلط هم باشد. غلط بودنش غلط نیست، از باب مبالغه.
آره از باب مبالغه است، اینجا مقام مبالغه نیست.
چه اشکال دارد؟ یعنی مخواد بگد خیلی سیاهه، چشم اینها خیلی سیاه دیده میشه، که انه این سوده، یعنی از بابا مبالغه مانی نداره. فا اداماتا بدا بیازها، وقتی که مردند ظاهر میشود سفیدی اون چشم ها. و انما بعد نتیجه گرفته و انما تشبیه کرده امرا القیس اون چشمها را به جز و حال این که در اون جز سواد و بیاز است شبه ها بعد ماماتت. مای ماماتت مای مصدریه هست، یعنی بعد موته ها. شبه ها بعد موته ها و المراد نتیجه اصلی. میگه بنابراین امرؤالقیس این شعر را گفته، منظورش این است که ما از این حیوانات زیاد صید کردیم و خوردیم. اینو میخواد بگه صید کردیم و خوردیمش از کجا به دست آمد؟ از همین که این چشم‌ها را تشبیه کرده به جز، جزئی که سیاه و سفیده. معنیش این است که اینها هم سیاه و سفیدن. که اینا سیاه و سفیدن بعد از مرگ حیوانات، بعد از مرگ حیوانات پس نتیجه این میشود که ما اینا رو سید کرده بودیم، کشته بودیم، خورده بودیم و چشم ما اینا رو اونجا ریخته بودیم. نسخه ها مختلفه، بعضی ها موتت نوشته، بعضی ها ماتت نوشته. موتتش حالا ممکنه مبالغه هم توش داشته باشد، ولی نیازی هم نیست به موتت. منتها مگر موتتش کسرت باشه، ما تل ابل موتت الاباد، موتت را بیاره اون کسرت و سیدا دلالت بر کسرت کند. موتت به لحاظ اون کسرتی که گفته انسب می شود. همون سیاهیه، باز چیز می شود، مبالغه می شود، همش سیاهه. خب. یعنی اشکال نداره سودم بیاره، مانی نداره. اون که درسته گفتیم، یعنی اینم باشد و عبارت اینم باشد صحیح بودنش صحیح، غلط نیست، نه اینکه حتما باید سواد باشد. یعنی مما اکلنا، از اون چه که خوردیم، کسرت العیون عندنا، زیاد از این چشم ها در اطراف و در نزد ما، یعنی اطراف خیمه های ما وجود دارد. کذافی شرح دیوان امرؤالقیس میگد اینگونه نه، این قال الاسمعی رو از کجا آوردی؟ میگه در شرح دیوان امرؤالقیس از اسمعی اینگونه نقل شده، اینگونه آمده، یعنی این کلام اسمعی در شرح دیوان امرؤالقیس. البته شروح زیادی دارد، یک شرحی داشت من دیدم اونجا اسم اسمعی را نیاورده بود، لابد شرح مفصلش بود. تمام شد. فعل خب این حرفا دیگه تا اینجا تمام شد. میخواد بگم نگفتیم در ایقال اختلافه، بعضیا اینجور تعریف کردن ایقال رو اختصاص به شعر دادن، گفتن ایقال همیشه در شعر واقع میشه. میگه بنابراین تعریفی که ما کردیم، پس ایقال اختصاص به شعر دارد و در غیر شعر اعمال نمیشد. ولی قول دیگر این است که نخیر، ایقال هم در شعر ممکنه باشد هم در غیر شعر. حالا مثالی میزند از آیه که درش ایقال وجود داره. نه، این رو از اینجا نقل کرد متولی، یک دنباله‌ای داره که اینجا ذکر نکرده. اونجا میگه بنابراین معلوم میشد اونایی که گفتن این حیوانات شباهت دارد چشمشان به اونا، یعنی این حیواناتی که اطراف ما زنده زنده جمع شده اند، بعضی اینجور تعریف کرده. میگه از این حرف اسمعی میفهمیم که اون تفسیر غلطه دیگه، اون تفسیر غلطه اینجا نیاورده، فقط اصل معنای این شعر را با نقل از اسمعی بیان کرد. فعلا هازا یختصل ایقالو به شعر. آها، بنابراین قولی که گفتیم قیل دیگه، بنابراین قیل، بله بله، این تعریف دیگه، منظور از تفسیر تعریف. ایقال داخل گفت که فقیل هو ختم البیت، این یک تعریف بود، تفسیر یعنی تعریف. بنابراین تعریف اول ایقال مختص به شعره، و قیل لا یختص به شعر، بعضی گفتن نه ایقال اختصاص به شعر نداره، در غیر شعر هم جاری میشه. بل هو، و این تعریف اونایی است که میگه ایقال اختصاص به شعر نداره، در نثر هم واقع میشه. بل هو ختم الکلام، چه شعر باشد چه نثر، بل هو ختم الکلام به ما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها، این تعریف دیگری است، تعریف اهمی است. بلکه اون ایقال عبارت است از ختم کردن کلام را به یک لفظی که اون لفظ افاده می کند نکته ای را که تمام است معنای کلام بدون این نکته هم. این نکته هم اگر نبود کلام اینجور نبود که ناقص باشه، منتها این آمرده نورون علا نور کرده قصده را، یک فائده اضافی را هم رسانده، زائد بر اصل مرادی یعنی. و مثل لذالک فی غیر الشعر به قوله تعالی، و مثل شده، و مثل زده شده ها، مثل یعنی مثل آورده، مثال آورده شده، و مثل و مثال زده شده برای اون ایقال در غیر شعر به قوله تعالی، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، سوره یاسین. اون در اون شهر انطاکیه بود دیگه، حبیب نجار بود اسمش، چه بود یه همچیزی داره، رسول عیسی رفته بودن اونجا، حضرت عیسی این رسول رو اونجا فرستاده بود و برن تبلیغ کنند و مردم هم مقابلش ایستاده بودند و اون حبیب نجار هم مؤمن بود و آمد و به اینها گفت که قال یا قوم اتبعوا المرسلین، و جاء من اقصى المدینه، همینجاست دیگه نیست، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى و قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدو، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم من، ای قبیله من، تبعیت کنید از این مرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تبعیت کنید از اینایی که از شما اجر نمیگیرن، نمیخوان، خیال نکنید اینا آمدن تبلیغ و برای اینکه یه خورده پول گیرشان پول بیفته این حرفا رو میزنن، اگر میگفتن بله حاضریم شما را هدایت کنیم این مقدار پول بده، طرف احتمال میداد که اینا قرضشان پول در آوردن، نه اینکه واقعا میخواد اینا را هدایت بکنه. این احتمال را می دادن. اتبع المرسلین اتبع من لا یسألکم اجرن و هم مهتدون. تبعیت کنید از اینایی که اصلا از شما اجری نمیخوان. اگر یک کسی البته الان تبلیغ و اینا رفته میشه، بعضی اوقات بعضی ها شرط میکنن، مثلا میرن فلان مقدار بدید به من تا بیام دهه عاشورا. اینجا یک کسی یه وقتی نقل میکرد میگفت این مال قبل از این بسا 30 سال بیشتر کمتر این حدودا اتفاق افتاده، من اون وقتا شنیدم. یک طلبه رفته بود خانه یکی از آقایان، در بیرونیش نشسته بوده، دیده نزدیک محرمم بوده، دیده بود یک مردی مال یکی از دهاتا آمد اونجا نشست کنار این مثلا. بعد پرسیده بود از این مرد، این طلبه، برای چی آمد اینجا، چیکار داری؟ گفته بود محرم است و میخوام آمدم از این دفتر ایشون یک بگم یک مبلغی بفرستن برای ده ما که این دهه عاشورا اونجا مجلس داشته باشه. این گفته بود اشکال نداره، من خودم میام ده شما، همین آدرس ما را آدرس بدید من خودم میام، دیگه لازم نیست اینجا بگید و حالا اینا بفرستن نفرستن کیه بفرستن، من خودم میام اونجا آدرس بدید. گفته بود باش اشکال نداره، آدرس دهشان را داده بود و خودش پاشده بود رفته بود. بعد این آقا هم 3 روز از محرم رفته، سومش پاشده بود از قم سوار ماشین خودش هم اونجا. اون زمانم طلبا خیلی کم بود که خودشان ماشین داشته باشن، الان زیاد شد، زمانا کم بود. پاشده بود خودشان ماشین داشته، مثل این که یعنی ثروتمندم بوده، رو هم رفته حاصلش. سوار ماشین خودش شده بود و رفته بود اون ده، پیدا کرده بود اونجا و اونجا هم دیده بودن حاج آقا آمد و پای شده بودن صلوات و سلام و احوال پرسی، و مثل اینکه رفته بودن خانه یکی، 10-15 نفر بیشتر کمتر اونجا بودن، رفته بودن اونجا تازه اینم وارد شده. بعد از احوال پرسی اینا، این حاج آقا پرسیده بود خب چقدر به ما میخواید بدید؟ سابقا یعنی این شرط ها رو کسی نمی کرد، اهل علم می رفتن، نه کسی شرط می کرد که فلان مقدار باید بدید، نه اینکه میگم نگیرن، خب الان یا اینم زندگی می خواد، اونم هر چه دادن داد، ولی شرط کنی فلان مقدار می گیرم، این یه خورده غیر متعارف بوده. اینم اول بسم الله. خب چقدر به ما می دید؟ اینجا محرم که هستی، اونم این به این نگاه کن، اون به این نگاه کن، اولین مرتبه است که از یک آخوندی هم چه حرفی میشنویم. این ور اون ور، اون بیچاره هم حالا فقیرن، رو هم رفته، 3 سال یا 1 سال حمامشان، حمام خصوصی هم اون وقتا نبود، حمام همش عمومی بود، 1 ده 1 حمام داشت، همه بایست اونجا میرفت. 1 سال یا بیشتره حمامشان خراب شده، اونقدر پول ندارن که جمع بکنن این حمام را راه بیندازن. زن و مرد و اینها میخوان حمام برن زمستان تابستان، بایستی برن به ده دیگه 5 کیلومتر 10 کیلومتر برن اونجا حمام برن برگردن، اینقدر بودن برش. خلاصه گفته بود که چقدر میدید حالا؟ اونم چیزی نتونستن. آقا ما 50 تومان از شما میگیریم. 50 تومان هم 30 سال قبل خیلی زیاد بود ها، از قیمت خود این آقا شاید بیشتر بود. خب 50 تومان از شما ما میگیریم. اونم این ور اون ور دیگه با زور به 30 رسانده بودن، حالا ما بتونیم، ولی بیشتر از اون واقعا نمیتونیم. گفته بود حالا نمیتونید، ما هم میریم. پای شده بود دفتم و محرم سوار ماشین شده بود و برگشته بود قوم. حالا اینجور حرفا در کجای ایران؟ اون برای اون نقل کرده، اون برای اون آخر آمده به گوش من رسیده که هیچی نوعا نمیشنبم، اکثرا هم به گوش منم حتی رسیده، تا قیام قیامت هم از ذهن اون دهاتی ها نمیره بیرون که یه وقتی همچه آقایی آمد و با اینکه ما هیچی نداشتیم و فقیر بودیم اینقدر از ما خواست نتونستیم و پاشوت رفت قم. حالا که الان سوم محرم آمده قم، تو کجا میخوای بری تبلیغ؟ همه جا رفتن دیگه، تمام شد. میخواد بیاد تو خانهش بیکار بشینه، ولی برای اونا 30,000 تومانم بگیره حاضر نشده. ازا این گونه شرط ها برای ماها خوب نیست. یا همین دو سه روز قبل چیز بود دیگه، و 28 یکی گفت که یک خانه یکی از اهل علم روزه است و نزدیک خانه شما است، منم اینجا میام و با ماشین میریم اونجا. نزدیک هم بودم تو اون، خودش از دور با ماشین میامد، گفتم با هم میریم. رفتیم اونجا زیر زمینی و یک اونایی هم که میامدن 10-15 بیشتر نبود، جاش هم دور بود و 10-15 هم بیشتر مشتری نداشت. این بنده خدا من بری نداشت، اونجا یک حدیثی پسان میخوند و شام میخوردیم و آمه شدیم میامد. من بری کن چرا نیست؟ گفت واقعش به یک کسی گفتم، گفت 3 من از تو 200,000 تومان میگیرم برای 3 میام، که 3.5 بله. زیرا این نهل شرط ها برای ما مناسب نیست. نه اینکه حالا پول بدن نگیره، حالا یالن خب هر چه دادن بگیره، ای بسا یکی نداره نداره، خداوند خودش میرسونه. ولی خب اعتماد ما، توکل ما به خداوند ضعیف است و به این خاطر خیال میکنیم که با این شرط ها قضیه ما حل میشه. ولی اهل علم تا بتونن شرط نکنن، مردم هر چقدر دادن این مناسب تره. حالا اینجا میگه که بابا اینا اجر از شما نمیخوان تا اینکه بگی به خاطر پول آمده از شما را مخاطب، اینا به خاطر خدا آمده از شما، شما را هدایت بکنه. خودتان هم میبینید هیچی نمیخوان اینا. خب فقوله و هم مختدون مما یتم المعنا بدونها، میگه این و هم مختدون لازم نبود آورده بشه، چون اتبع المرسلین، مرسل بایستی خودش مهتدی باشد دیگه، توی مرسلین اصلا مهتدون خابیده، گفتن نمیخواد. پس قوله و هم مهتدون ممایتم المعنا بدونهی، این رام نمی آورد، اون جمله قبلی وافی به اصل مطلب بود. چرا؟ میگه چون که رسول مهتدیست لا محاله، محاله با تا محاله خوانده میشد، اون محال اسم مفعول به ذمه میمه، ولی لا محاله یعنی ناچار، این به فتح میمه. چون که رسول مهتدیست یعنی هدایت شده است، لا محاله، لذا بگی یا نگی فرقی نمیکنه. منتها آوردنه و هم مهتدون یک نکته اضافی داره، اون باعث می شود که مخاطبین ترغیب بشن برای تبعیت از این رسول. خصوصیات این رسول را که اینجا بیان می کند، هر چقدر بیشتر بیان بکند و به زبان جاری کند، باعث می شود که اونها ترغیب بشن برای پیروی کردن از اینها. مهتدون را به خاطر این است که اونها را ترغیب کند برای پیروی از اینها آورده، نه اینکه اگر نمی آورد کلام ناقص بود و مطلب فهمیده نمی شد. چون که رسول مهتدیست لا محاله، الا این که در این و هم مهتدون ذکر در ذکر او، یعنی زیادتی تحریص کردن اون مخاطبین است بر اتباع، بر تبعیت کردنشان از این رسول، و زیادتی حساس در بله، الا ان فیه زیادت و حسن علی الاتباع و ترغیبون، این ترغیبون اتفست بر اون زیادتون ها، در او زیادتی هست بر اتباع است و در او ترغیبی است در رسول، یعنی باعث می شد که اونها راغب بشن برای پیروی از این مرسلی. بنده بنا داشتم بیشتر بخوانم، مثل این که وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا شب تعطیل، ان شاء الله شنبه. اون یکی هست بله، زیاده بله، زیادته ترغیب الرسول، ترغیب نه، الا ان فیه زیادتن، بله زیادتا حسن علل اتباع و ترغیب. اگر اونجوریه بایستی، بله دیگه بایستی عطف بر حس بشه، زیادت و حسن علل، زیادت حسن علل اتباع و زیادت ترغیب فررسول، اینجوری عطف بر حسی یعنی. کسرت اولا عیون به صیغه چیز آمده و ثانیاً این خیمه های ما و امثال ذلک مردم میشد که جمعیتشون هم زیاد بوده، جمعیت زیاد هم سید زیاد میخواد، یکی کافی از قرینه مقامیه اونش فهمیده میشه. از اصل سی، از اینکه اینها سید شده بودن مرده بودن، از اون تشبیه، از این که زیاد بودند، از قرینه مقامیه باید فهمیده بشه.
یعنی این که مثلا قیام جمعه و اینا خیمه ها زیاده و اینا،
آها زیاد بوده و خودشان هم قاعدتا جماعتشان زیاد بوده و ارحل ما و سائله و نوعن هم به مسافرت که میرفتن دست جمعی میرفتن، نه اینکه یک نفر. اینا رو همه رو هم بریزی کسرت فهمیده بشه.
حکایت اسمایی که شما اونجا اسمعی ذکر میکنه عضوه،
بله بله،
اونجا میگه چی؟ جعل تو از خود
از کرو
خو...
یعنی شروع کردم دیگه، آره بله، جعل تو از خود رو شروع کردم، یکی و پیه عضوه را ذکر کردن، یعنی اسمش بردن و دستم گذاشتن بود. بله
عضوان
مفهولم به دیگه، عضون 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 فا عضون، یعنی از کرو عضون من هو و عضو فا عضون، یعنی ذکر می کردم، یعنی اسم می بردم عضو عضو را دیگه، ذکرت و زیدن، زیدن مفهولم بهش دیگه، اشکال ندارد، عضو عضو ذکر می کردم، یعنی اسم هر یک از عضو را می بردم به زبان جاری می کردم، مفهولم نه 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 مفهولم به باید باشه، نه باید مفعول به باشد، ذکر کردم 10 عضو اون رو، 5 عضو اون رو.